در صبحانه با خبر امروز. بالا گرفتن موج انتقادات از برگزاری یک مراسم مذهبی بزرگ در مشهد همزمان با اوجگیری کرونا، سخنگوی وزارت بهداشت اجرای این برنامه را یک جنایت واقعی خواند. برنامه ایران برای انتقال آبشارهای سانتریفیوژ و تجهیزات تحقیقاتی به زیر زمین. تهران میگوید آژانس از این تصمیم مطلع شده اما دلیلی برای بازدید بازرسان وجود ندارد. تلاش واشنگتن برای سخت‌تر کردن مسیر رفع تحریم‌های تهران، وزیر و صنایع نفتی ایران بر اساس قوانین ضد تروریسم آمریکا تحریم شدند. و 6 روز تا روز انتخابات آمریکا، تاکنون 60 میلیون نفر رأی دادند. نگاهی به تأثیر بحران کرونا بر فضای سیاسی جامعه ایالات متحده. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 7 آبان ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. تنها 2 روز پس از تأکید رهبر جمهوری اسلامی بر لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی ویژه کرونا، آن هم بدون هیچ ملاحظه‌ای، برگزاری یک جشن مذهبی بزرگ در مشهد انتقادات فراوانی را برانگیخت. برنامه‌ای که با وجود شرکت چند هزار نفر و از جمله تعدادی از مداحان معروف در آن، مشخص نیست که از کدام نهاد مجوز داشته. حتی شهرداری مشهد هم که نشانش روی پلاکارت‌های مربوط به این برنامه چاپ شده بود، میگوید از این مراسم بی اطلاع بوده. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد این مراسم را کارخانه تولید بیمار مبتلا به کرونا خوانده و استاندار خراسان رضوی هم دستور تحقیق صادر کرده. موضوع آنقدر جدی است که سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری روزانه خود برگزاری این مراسم مذهبی را جنایت نام داده. آن هم در شرایطی که حتی بر اساس آمار رسمی شناسایی روزانه مبتلایان به کووید در ایران به 7000 نفر رسیده و آمار روزانه قربانیان هم به 350 نفر نزدیک شده. در روزهایی که وضعیت شیوع کرونا آنچنان بالا گرفته که حتی رهبر حکومت هم خواستار همکاری همه ارگان ها شده، دست‌اندرکاران چنین مراسمی با چه انگیزه و هدفی دست به چنین اقداماتی میزنند؟ بیشتر در این باره صحبت میکنیم. اول گزارشی از ایلیا جزایری.
آمار روزانه رسمی مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران هم رکورد شکست. مرگ نزدیک به 350 مبتلا در یک روز.
از دیروز تا کنون تعداد 69,068 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 2,495 نفر از این بیماران در مراکز درمانی بستری شدند. با کمال تأسف طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 346 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم.
وزارت بهداشت ایران میگوید که میانگین مرگ و میرهای کرونا هم بالا رفته است.
در هفته گذشته میانگین بروز موارد بستری مثبت و مرگ و میر ناشی از بیماری نسبت به هفته ما قبل دارای روند رو به رشد بوده است، به طوری که متوسط بروز موارد مثبت بستری حدود 17 نفر به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت و بروز موارد فوتی حدود 28 نفر به ازای هر 1 میلیون نفر جمعیت گزارش شده است.
در این میان برگزاری یک جشن پر جمعیت مذهبی در شهر مشهد بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی جنجال‌ساز شد. مقام‌های بهداشتی این برنامه را کارخانه تولید بیمار توصیف کردند.
توجه به روند رو به افزایشی که در طی هفته‌های اخیر در سطح خراسان رضوی و مشهد ما در زمینه شیوع این بیماری داشتیم، مرتب و مکرر در تمام جلسات و با تمام مسئولین ادارات، با مردم، از طریق صدا سیما، از طریق رسانه‌های مجازی حرفمون عدم برگزاری تجمعات بوده است و اینکه این تجمع دیروز چطوری تشکیل شده به دستور استاندار محترم معاونت سیاسی اجتماعی استانداری مأموریت پیدا کردن که رسیدگی بکنن دانشگاه علوم پزشکی مشهد، حوزه معاونت بهداشتی ما و مراکز بهداشتی درمانی ما در مشهد هیچ کدوم مجوزی برای برگزاری همچین مراسمی صادر نکردن و صادر هم نخواهند کرد. از نظر دانشگاه یک اتفاق تأسف آور بوده، برای اینکه یک کارخانه تولید بیمار رو برای دانشگاه درست کردن.
اما در جهان برخی کشورها خود را برای پیک جدیدی از شیوع ویروس آماده می کنند. به طور مثال کرواسی بیمارستان‌های صحرایی برپا می کند.
اداره دفاع غیر نظامی تجهیز یک بیمارستان موقت را آغاز کرد. ظرفیت این بیمارستان حدود 420 تخت خواهد بود. 170 تخت در این طبقه و حدود 150 تخت در طبقه اول مستقر خواهند شد. 50 تخت هم برای کارمندانی که اینجا کار میکنن اختصاص خواهد یافت.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کرونا بیش از پیش خود را نشان می‌دهد. در مادرید اسپانیا که با موج تازه‌ای از شیوع ویروس دست و پنجه نرم می‌کند، کادر پزشکی به خاطر شرایط نامناسب کاری دست به اعتراض زدند.
تو مادرید شرایط کاری خیلی سختی داریم. تعداد زیادی از ما شغلشون موقت و بی‌ثباته. حتی حق قانونی مرخصی هفتگی رو هم نداریم. به دفاع از حقوقمون ادامه میدیم.
در همین کشور و به دنبال اعلام وضعیت اضطراری، رانندگان اتوبوس‌های درون شهری دست به اعتراض زدند.
ما اعتراض میکنیم چون به کمک احتیاج داریم. اوضاع ما در این بخش خیلی خرابه. فقط به کمک احتیاج داریم. اگر این اتفاق نیفته به طور کامل بی پول میشویم.
سازمان بهداشت جهانی همچنان تأکید می‌کند که مقابله با کرونا نیازمند همکاری تمام افراد است.
ما نیاز به مشارکت همگان داریم. می‌توانیم جلوی قرنطینه‌های ملی را بگیریم. می‌توانیم جلوی محدودیت‌های بزرگ را بگیریم اگر هر شخصی به نقش خود عمل کند. همانطور که گفتیم، مقابله با کرونا نیاز به از خودگذشتگی های شخصی به ویژه در بخش های بزرگی از اروپا و آمریکای شمالی دارد.
جهان همچنان در انتظار راه حلی برای بحران کرونا، چیزی که نه به جان انسان ها رحمی کند و نه به جیبشان. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو در مورد مسائل مربوط به شیوع کرونا در ایران همراه هستیم با حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین. آقای دکتر نایب‌هاشم، یکی از مسئولان بیمارستان امام خمینی تهران گفته که شیوع کرونا در تهران فراتر از قرمز است و حتی تا 1000 مورد بستری هم در یک شب داشته ایم. آیا محدودیت‌ها کافی نبوده یا اینکه پروتکل‌ها به درستی رعایت نشدند؟
با سلام به شما و بینندگان برنامه شما. هر دوی اینها، یعنی هم محدودیت ها کافی نبوده و هم پروتکل ها از جانب مردم رعایت نشده، ولی که مسئولیت اصلی با حکومتیان هست، برای اینکه باید این محدودیت ها رو به شکلی اعمال بکنن که در نظر گرفته بشه که مردم ممکنه چگونه واکنش نشون بدن و بنابر اینکه چگونه واکنش نشون میدن بعد از دو هفته سه هفته بررسی بکنن و ببینن باید محدودیت های بیشتری رو قائل بشن یا اینکه باید کاملا حساب شده و کنترل شده بعضی از محدودیت ها رو بردارن. خب در هر کشوری هستن کسانی که اصلا بیماری کرونا رو قبول ندارن، هستن کسانی که بیماری رو قبول دارن ولی فکر میکنن که خودشون مسئول هستن، ماسک استفاده نمیکنن، پروتکل ها رو در مجموع رعایت نمیکنن. میتونه در رأس کشور هم یک رئیس جمهور هم چنین کاری رو بکنه، خب دیدیم دیگه، تجربهش در آمریکا و برزیل دیدیم. و از اون طرف خب اون حکومت باید ببینه که دو سه هفته چه فرقی کرده شرایط و مجموعه اقداماتی که کردن تا کنون نتیجه نداشته، برای اینکه از دو ماه پیش شاهد هستیم که این موج سوم با سرعت کاملا مشخص، هم در ارتباط با تعداد مبتلایان در روز و هم در ارتباط با مرگ و میر افزایش پیدا کرده و دیروز ما به رکورد 7000 نفر رسیدیم، حدود 7000 نفر در مبتلای جدید و رقم 300 حدود 350 باز هم رکورد است. رکورد های روزهای گذشته مدام داره شکسته میشه و در تهران یک سوم این موارد تا نیم از این موارد مربوط به ایران تهران هست.
تا زیر رکورد ها بر اساس آمار رسمی هست، آمار غیر رسمی احتمالاً بیشتر هم هستش. از سوی دیگه آقای دکتر نایب هاشمی، آیا این افزایش مرگ و میرها میتونه به نوعی نشان دهنده عبور از سقف سیستم درمانی هم باشه؟ ما شاهد به نوعی فرسودگی و عدم جوابدهی سیستم درمانی هستیم در ایران و به خصوص در تهران.
بله قطعا، همونجوری که شما گفتید در این آمار خود اونها صحبت از سه برابر هم کردن، دو نیم برابر، سه برابر، آمار چنین نیست، یعنی به مراتب بیش از اونه. بله در مورد سیستم درمانی، سیستم امکاناتی که هست، به نظر میرسه تمام این 140 هزار تخت بیمارستانی که تخت بیمارستانی معمولی پر شده، بنابراین صحبت از این میکنن که ما باید بیمارستان های صحرایی رو تشکیل بدیم، جدا از اینکه خب خیلی‌ها رو بستری نمی‌کنن. در حال حاضر صحبت از این میشه که وقتی که برفرض باید فرد مطابق پروتکل‌های جهانی بستری بشه، اونها دست به این اقدام نمی‌زنن. مثلا وقتی اشباع اکسیژن خون کمتر از 93 94 هست، غالبا باید بستری بشه. در خیلی از موارد گفتن بستری نشوید، در خانه باشید. در مورد تخت‌های بیمارستانی هم همینطوره. سال گذشته مسئول انجمن پزشکان مراقبت ویژه از 7200 تخت صحبت کرده، ادعا میکنن که 2000 تخت افزایش پیدا کرده که البته قاعدتا صحیح نیست، برای اینکه بعیده که 1.25 میلیارد دلار صرف این شده باشه که این تخت ها افزایش پیدا کردن. ولی حتی اگر که به رقم مثلا 9200 غیر واقعی هست رسیده باشیم، بیش از 50% تخت ها با بیماران بدحال پر شده و الان بیماران منتظر هستن در بخش عادی که یک فرد در بخش مراقبت های ویژه فوت بکنه تا جای او رو بگیره.
خب از سوی دیگه برگزاری برخی مناسبت ها با انتقاد شدید وزارت بهداشت هم مواجه شده. سخنگوی وزارت بهداشت در مورد این جشن مذهبی که در مشهد برگزار شد از واژه جنایت استفاده کرده و تاکید کرده که راهپیمایی 13 آبان هم نباید برگزار بشه. چه اصراری هست در برگزاری این گونه مناسبت ها در این شرایط؟
علاوه بر اون صحبت از این شده که صحن امامزاده ها، صحن اماکن مذهبی باز خواهد بود در این دورانی که قرار هست. در واقع ما در حداقل 43 شهر کشور و قاعدتا تهران لاکداون عمومی داشته باشیم، یعنی کاملا در واقع شهر کشور تا حد زیادی در قرنطینه بره. اصرار بر این مسائل مذهبی متاسفانه زیاده، هرچند که حتی رهبر جمهوری اسلامی هم گفته که خب لزوما نباید اینها رو رعایت بکنیم. اون چیزی که ما دیدیم در مشهد با اصراری که وجود داشت، در هم واقعا واژه جنایت رو میشه براش به کار برد. دارن که با در حال الان تصاویرش که هست، ویدیوهاش که هست، هرچند که در محیط باز هست، ولی میبینیم که در کنار همدیگه در فاصله بسیار کم افراد نشستن. قابل تصور است بسیاری از اونها ماسک ندارن. این ثابت بودن افراد در کنار هم برای مدت طولانی فوق العاده خطرناک است، میتونه جا در واقع ویروس رو کاملا سرایتش رو تسریع بکنه.
بله بسیار بسیار سپاسگزارم دکتر حسن نایب هاشم.
ممنون از شما.
در وین پایتخت اتریش یک ایستگاه تست کووید 19 که برای مسافران تابستانی برپا شده بود، حالا با استقبال بی‌سابقه ای از سوی ساکنان خود این شهر مواجه شده. این ایستگاه روزانه نزدیک به 8000 تن را پذیرش می‌کند و با استفاده از محلول نمکی به جای تست PCR به این آزمایش سرعت بخشیده. گزارشی ببینیم در این زمینه.
اینجا ایستگاه تست سرپایی ویروس کرونا در وین پایتخت اتریش است، جایی که قرار بود تنها از افرادی که از تعطیلات باز می‌گردند تست کووید 19 بگیرند. اما حالا به نظر می‌رسد همه مردم پایتخت برای آزمایش بیماری کووید 19 در این نقطه جمع شدند. این ایستگاه تست سرپایی کرونا در ماه اوت را اندازی شد و از آن زمان تا کنون از بیش از 60000 نفر تست کووید 19 گرفته که بیش از 2800 مورد مثبت بوده است. کارکنان بهداشت میگویند روزانه از 8000 نفر تست میگیرند.
ما در وین تست های زیادی میگیریم. این تعداد نشون میده تمایل مردم برای انجام تست کووید 19 در حال زیاد شدنه. در مورد تست هایی که در ماشین انجام میشه، حدود 1500 نفر رو روزانه پذیرش میکنیم که میانگین خوبیه.
در این ایستگاه کارمندان بهداشت به جای استفاده از سواب پنبه‌ای 15 سانتی‌متری که از طریق بینی نمونه گیری می کند، از محلول استفاده می کنند که در دهان غرغره می شود. نتیجه این آزمایش 48 ساعت بعد آماده است.
این محلول جدید که به جای سواب پنبه‌ای استفاده میشه یک محلول نمکیه، یکم شوره. شما این محلول رو 30 تا 60 ثانیه غرغره میکنید و بعد اونو داخل یه ظرف دیگه میریزید. ما اون رو به آزمایشگاه میفرستیم. این تست برای مردم خوشایندتره.
این مراکز از دوشنبه تا یکشنبه از ساعت 6 صبح تا 9 شب باز هستند و هم از عابران پیاده و هم از مسافرانی که با ماشین تردد می کنند تست می گیرند. زمان انتظار در این ایستگاه ها از 20 دقیقه تا چند ساعت می تواند متغیر باشد و هزینه آن برای همه رایگان است.
نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید پس از انفجار در سایت هسته‌ای نتنز تمامی زنجیره‌های ماشین‌های جدید تحقیق و توسعه به زیر زمین منتقل خواهند شد. کاظم غریب‌آبادی تأکید کرده که ساخت مراکز جدید به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیده، ولی ایران نیازی ندیده که بازرسان آژانس از محل حادثه دیده دیدار کنند. بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تهدید کرد که اگر بار دیگر خواستار دسترسی به مکانهایی فراتر از توافقات پیشین شود، در تعامل خود با این نهاد بین‌المللی تجدید نظر جدی می‌کند. آژانس در ماه‌های گذشته و به دنبال بارها درخواست از ایران، عاقبت اجازه دسترسی به دو تأسیسات مشکوک را در این کشور پیدا کرد. کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران در آژانس در گفتگویی که دیروز سه‌شنبه در روزنامه همشهر تحریب چاپ رسید، همچنین از ساخت تأسیسات پیشرفته‌ای در دل کوه خبر داد که قرار است جایگزین تأسیسات آسیب دیده نتنز شود.
اظهار کردند که آژانس
این موضوع برای نخستین بار 18 شهریور از سوی علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مطرح شد. تأسیسات نتنز محل نگهداری و مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته بود. روز 12 تیر امسال وقوع یک انفجار مشکوک در این تأسیسات موجب تخریب گسترده در آن شد. به دنبال کاهش تعهدات برجامی ایران، تأسیسات نتنز برای این کشور که درصد و ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده خود را افزایش داده، اهمیت بسیاری دارد. انفجار نتنز به دنبال سلسله انفجارها و خرابکاری‌های رخ داد که تأسیسات هسته‌ای و زیرساختی ایران را هدف قرار داده بود.
به هر حال همینطور که می‌بینید به این سوله خسارتی وارد شده و
از زمان وقوع این حادثه در نتنز مقام‌های ایرانی بارها تاکید کردند که این یک خرابکاری بوده است، اما هنوز جزئیاتی درباره آن اعلام نکردند. هنوز مشخص نیست که آیا تهران نتوانسته علت و منبع این خرابکاری‌ها را کشف کند یا از لحاظ امنیتی به دنبال افشای آن نیست. با این حال رویکرد تازه ایران در اعلام علنی مخفی‌سازی تأسیسات هسته‌ای خود می‌تواند بر همکاری‌های این کشور با آژانس تأثیر بگذارد. بریتانیا، آلمان و فرانسه بارها خواستار ادامه همکاری ایران با آژانس شدند، اقدامی که برای حفظ برجام حیاتی است. مطرح شدن این موضوع کمتر از دو هفته پس از لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران می‌تواند به نگرانی جامعه جهانی از گسترش فعالیت‌های اتمی مخفی ایران هم دامن بزند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو. نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که پس از انفجار در سایت هسته نتنز تمامی زنجیره‌های ماشین‌های جدید تحقیق و توسعه به زیرزمین منتقل خواهند شد و ایران تأسیسات پیشرفته‌تری در دل کوه به جای تأسیسات حادثه دیده در نتنز احداث می‌کنه. آقای تقی‌زاده، چرا دل کوه و زیرزمین؟
پرسش خوبی است. واقعا بقیه دنیا هم باید از آقای قریب‌آبادی و رؤسایی بپرسن که برای چی جمهوری اسلامی مبادرت به اقداماتی میکنه که کشورهای دیگه متعارفی نمیکنن. قرار است که در این به اصطلاح تاسیساتی که مثل فردو میخوان زیر کوه ببرن، زنجیرهایی از ماشینهای تازه رو به کار بگیرن، کاری که در نتنز میخواستن انجام بدن و ظاهرن یا به علت سابوتاژ خرابکاری یا به علت هر اشکالی این برنامه دوچار وقفه شد. ولی حالا میگن ما میخوام بریم به زیر کوه این کارو بکنیم و این کارو پنهان بکنیم. غنی‌سازی کار غیر قانونی نیست. غنی‌سازی رو در کشورهای زیادی از دنیا انجام میدن، در آرژانتین، در برزیل، در فرانسه، در هلند و تعداد زیادی از کشورهای دیگه که مورد اعتراض آژانس هم قرار نداره و هر نوع سانتریفیوژ پیشرفته‌ای رو میتونن اونجا به کار بگیرن. ایران 25 سال پیش از کشور آرژانتین برای راکتور آزمایشگاهی خودش در تهران سوخت با غنای بیش از 25% خریداری کرد. این کشورها حتی سوخت با میزان نظامی یعنی بالای 90% هم برای مصرف در زیر دریایی های اتمی و کشتی های اتمی تولید میکنند. ولی این تنها جمهوری اسلامی است، تنها کشور در دنیا که باید تاسیسات غنی‌سازی خودش رو قایم بکنه برای اینکه کاری غیر از کار تولید سوخت متعارفی میخواد انجام بده و به این علت که میخواد دنیا رو با این وسیله تهدید بکنه، اونها رو حالا میگه که به زیر کوه میبره. اقدامی که در طرح شدنش به خودی خود محکومیت جمهوری اسلامی نهفته است.
خب این به اصطلاح به دل کوه و زیر زمین مرده به نظرتون چقدر از بیم اقدامات خرابکارانه احتمالی هست؟
تا آدم کار خطایی نکنه به دنبال این نیست که چرا این کار رو باید متوقف بکنن به هر وسیله‌ای، ولی به هر حال جمهوری اسلامی از ابتدای وارد شدن به مرحله خطرناک غنی‌سازی اورانیوم و بقیه مسائل نظامی همیشه این پنهانکاری رو داشته. کارخانه آب سنگین عراق رو پنهان کرد، کارخانه نتنز رو پنهان کرد و بعد فردو رو پنهان کرد و بعد ناگزیر شد که به همه اینها به وجودشون اعتراف بکنه، برای اینکه جمهوری اسلامی به دنبال دست پیدا کردن به بمب اتمی است و تا به حال موفق نشده. ولی بابت این وقت طولانی که جمهوری اسلامی از ایران و اقتصاد ایران به خصوص گرفته، در طول 25 سال گذشته هزینه های بسیار سنگینی به مردم تامین شده. ایران از یک کشور با به هر حال درآمد متعارفی در حد همسایه ها حالا به یک کشور بسیار فقیر تبدیل شده و این رو جمهوری اسلامی و رهبران اون نمی فهمند و نمیگن، به مردم توضیح نمیدن آقا این برنامه رو تا کجا میخوان ادامه بدن، برنامه ای که به هدف مورد نظر اونها به هیچ وجه نخواهد رسید.
آقای تغیزاده، حادثه در تاسیسات نتنز چه تأثیری بر فعالیت‌های ایران گذاشت؟ ابعاد واقعی این مسئله تا چه اندازه مشخص شده؟
هنوز جمهوری اسلامی اجازه بازرسی از این تاسیسات رو نداده. آقای قریب‌آبادی هم دیروز معترف شد که ما هنوز ضرورتی برای این کار نمی‌بینیم، برای اینکه می‌ترسن که کشف بشه به چه صورت این تخریب صورت گرفته. با نداشتن اطلاعات درست و کم اطلاعی از طرف جمهوری اسلامی پیدا نیست که چقدر این تخریب صورت گرفته، ولی ارزیابی‌های خارجی حاکی از این است که برای چند سال برنامه غنی‌سازی جمهوری اسلامی و همینطور استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته به تأخیر افتاده، به این علتی که حالا همزمان با کار خاکبرداری در دل کوه که بسیار بسیار کار پرسودی بخصوص برای سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیا هست، جمهوری اسلامی به دنبال این است که یک پنهانکاری آشکار رو دوباره آغاز بکنه. این صرف وقت، این اتلاف سرمایه یقینا تنها نتیجهش زیان مردم ایرانه و هیچ چیز دیگری.
بسیار سپاسگزارم رضا تغیزاده از اینکه با ما همراه بودید.
وقت شما بخیر.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم‌های جدیدی را علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی فعال در صنعت نفت ایران وضع کرده و آنها را مشمول قوانین مبارزه با تروریسم قرار داده. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران هم از جمله افرادی است که در این لیست قرار گرفته. پیشتر الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته بود با اعمال تحریم‌های ضد تروریسم علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی حتی در صورت تغییر رئیس جمهوری آمریکا برداشتن تحریم ها کار آسانی نخواهد بود. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. اول گزارشی از مهران کریمی.
روز متخصصان کشورمون نه تنها
تحریم های جدید علیه صنعت نفت ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. به موازات جدی تر شدن رقابت های انتخاباتی آمریکا، روز دوشنبه این کشور تحریم های جدیدی علیه بعضی مقام های ایرانی و نهادهایی که با صنعت نفت ایران ارتباط دارند وضع کرد. این اقدام آنطور که مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند در جهت مبارزه با تروریسم صورت گرفته است. یکی از مقامات تحریم شده بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران است که دیروز از طریق توییتر این گونه واکنش نشان داد.
تحریم من و همکارانم واکنش منفعلانه به شکست سیاست واشنگتن برای به صفر رساندن صادرات نفت است. دوران یک جانبه گرایی در جهان به پایان رسیده. صنعت نفت ایران از پا نخواهد نشست. هیچ دارایی هم در خارج از ایران ندارم که شامل تحریم شود. جان و مال و آبرویم فدای ایران.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم با انتشار پیامی توییتری اقدام آمریکا را بی اثر خواند.
جنگ اقتصادی بیشتر علیه ایران برای ایالات متحده نفوذ کمتر و نه بیشتر به همراه خواهد داشت.
البته شیوه جدید این تحریم‌ها تا حدی قابل پیش‌بینی بود. بسیاری از ناظران سیاسی این اقدام دولت ترامپ را هشداری به جمهوری اسلامی می‌دانند. با این پیام که حتی اگر جو بایدن در انتخابات پیروز شود، شرایط برای ایران تغییر نخواهد کرد. تلاشی برای مسدود کردن راه برگشت واشنگتن به برجام و رفع تحریم‌ها. مسئله ای که الیوت آبرامز نماینده ایالات متحده در امور ایران و ونزوئلا در مصاحبه ای با مجله نشنال به آن تلویحاً اشاره کرد.
کسانی که فکر می‌کنند بایدن در ژانویه به ریاست جمهوری می‌رسد و روز دوم یا سوم همه تحریم‌ها لغو می‌شوند، خواهند فهمید که حتی اگر آنها هم بخواهند تحریم‌ها را لغو کنند، این کار شدنی نیست. برخی از این تحریم‌ها نیز در ذیل قانون مبارزه با تروریسم وضع شده که برای لغو این تحریم‌ها باید اثبات شود ایران حامی تروریسم نیست. حالا چطور می‌خواهید این تحریم‌ها را لغو کنید؟
پیشتر هم در اوایل ماه آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه بانک‌ها و مؤسسات مالی ایران وضع کرده بود. طی ماه‌های اخیر کمتر هفته‌ای بدون وضع مجموعه جدیدی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی یا شرکت‌های خارجی مرتبط با ایران گذشته. به اعتقاد بسیاری رفع تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران با توجه به اینکه بر اساس قوانین مقابله با تروریسم وضع شده‌اند بسیار سخت خواهد بود. از آنجایی که باید ثابت شود که افراد یا نهادهای تحریم شده ارتباطی با برنامه هسته‌ای و یا موشکی ایران ندارند. آمریکا با وجود ساختار سیاسی کنونی ایران و فعالیت سپاه پاسداران در صنایع انرژی و دیگر صنایع ایران بسیار دشوار و زمانبر خواهد بود. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو در مورد تحریم‌های تازه صنعت نفت ایران، مهدی مصلحی، کارشناس نفت و انرژی از بریتانیا همراه ماست. آقای مصلحی، این که صنعت نفت ایران مشمول قوانین مبارزه با تروریسم شده چه پیامدهایی خواهد داشت و چقدر در آینده لغو این تحریم دشوار خواهد بود؟
با درود به شما بینندگان و شنوندگانتون، این عنوان آخرین ضربه بوده که آقای ترامپ میتونسته یا مدیریت آقای ترامپ میتونسته قبل از انتخابات به نفت ایران وارد بکنه، اون هم که چون در محدوده تروریسم قرار داده این رو خیلی مشکله برای اینکه فرض بکنید که رئیس جمهور بعدی امریکا اگر آقای ترامپ نباشه بتونه این رو از تحریم در بیاره بیرون، چون این مسببه، این لازمه این هستش که کنگره و سنای امریکا هر دو تا در این مورد تایید بکنن و این هم متضمن حداقل یک سال دو سال هستش و اینه که کار بسیار سخت باید کرد برای اینکه مدیریت جدیدی یا متفاوتی بخواد تحریم ها رو برداره.
خب وزیر نفت، شرکت ملی نفت و همچنین شرکت ملی نفتکش ایران هم در فهرست تحریم های تازه آمریکا قرار گرفتن. این تحریم های تازه چه پیامدهایی خواهد داشت برای این صنعت مهم در ایران؟
ببینید، واقعیت قضیه تحریم خود وزیر نفت و یا مدیران بخش‌های مختلف نفتی ایران بیشتر جنبه سیاسی داره و تأثیر آنچنانی نخواهد داشت، ولی اون چرا که تأثیر گذار هستش واقعا عمل میکنه این هستش که ببینید اون دوربین‌های ماهواره‌ای هستش که روی برادر جنوبی ایران و روی میادین نفتی ایران مستمرن داره رصد میشه و هر گونه نقل و انتقالات نفتی ایران رو کاملا دارن زیر نظر دارن. و از اون طرف در کنار اون چیزی که هستش، اون مکانیزم معاملاتی هستش که برای ایران هیچ گونه امکان این که نقل و انتقالات بانکی انجام بده نیست. یعنی اگر کسی هم میتونستن بفروشن، امکان این نیستش که پولش رو پس بدن. برای همین هم هستش که مشتری ها رو تقریبا زده میکنه از این که چنین کار راحتی نیستش که بخوان با نفت ایران معامله کنن. ولی اجازه بدید که من یک تشبیهی بکنم، چون با تمام این اوضاع مسئولین نفت ایران ادعا میکنن که مرتبا روزانه دارن یا ماهانه دارن نفت زیادی رو دارن میفروشن و این یه مقداری هم خودشون رو فریب میدن و یا شرمنده رو فریب میدن. واقعیت قضیه اگه بخوام اینو یک مثال مشابه براش بذارم، مثل اونه که یک فردی توی یک جزیره نشسته و هیچ امکان ارتباطی نداره، تنها کاری که میکنه یک نامه رو تو بطری میندازه و میندازه تا به دریا. حالا حتی ممکنه 100 تا نامه به بطری‌های مختلف بگذاره و بفرسته، ولی معلوم نیستش که چند تا از این بطری‌ها به طرف مقابل میرسه، کی میرسه و چه پاسخی پیدا میکنه. مشابه همین هم هستش که نفتی رو که میذارن تانکرهاش مصادره میشه، اگرم مصادره نمیشه به اون طرف میرسه، پولش نمیرسه. اینا مشابه اونه. اگر اون طرفی که نامه رو تو بطری میگذاره فکر کنه یا ادعا بکنه که سیستم مکاتباتی داره، وزارت نفت ایران هم میتونه بگه که سیستم فروش نفت دارن. ولی متاسفانه این صرفاً و صرفاً فریب خودشون و فریب چلمده ها هستش.
آقای مستری، اونگونه که الان هم شما اشاره کردین، با شرایط فعلی بحث صدور نفت و درآمد حاصل از این مسئله دو تا چیز سوا و مجزا از هم دیگه شدن. در حال حاضر وضعیت صادرات نفت ایران چگونه است؟ آیا در همون میزان محدود صادرات هم بازگشت مالی داره؟
ببینید، به هیچ شمال ببینید اتفاقاً توضیح بدم که بزرگترین خریدار نفت ایران در لاقل سال گذشته چین بوده که اون هم دیگه برای ایران صرف میکنه بده، چون چیزی در حدود 70% تخفیف داره میفروشه نفت رو به میفروخته. و تازه مشکل این هم بود که این پول رو پس نمیگرفت از چین و چین به در ازای بهانه میکرد مسائل بانکی رو و میگفت ما یا به کالا میدیم و یا به خدمات چینی میدیم که واقعا هم قابل قبول نبود. و بعد از اون میزان خیلی خیلی محدودی هم که حتما همه در جریان هستن به ونزوئلا ارسال کرد، صادر کرد، که اون هم واقعا میگن که یک جایی طلا گرفتن و اون هم مشخص نیست. ولی تنها جایی که اخیراً روش ادعا دارن میادین مشترکی هستش که با کشور عراق دارن و نفت ایرانی رو بلند میکنن با نفت عراقی. اما مشکلی هستش که خود ایرانی ها برش واقف هستن، چون در بخش عراقی کسانی هستن که کامل گزارش میکنن و به فرض بکنید به دولت امریکا اطلاع میدن که چه میزانی از نفت ایران هستش که بلند شده و بعد هم در رابطه با پس دادن اون پولی که بخش ایران هستش رو تفره میرن و همین هم هستش که مسئولین ایران هنوز نتونستن پولهایی رو که از طریق وزارت نفت عراق فروختن رو پس میگیرن.
بله، بسیار سپاسگزارم. مهدی مصلحی، کارشناس نفت و انرژی از بریتانیا. قرار گرفتن نام بیژن نامدار زنگنه در فهرست تحریم‌های آمریکا در میان کاربران در فضای مجازی هم با واکنش‌های همراه بوده. همکارم هومن عسکری از طریق اسکایپ با ماست برای صحبت در این رابطه. هومن، چه گفتند کاربران؟
مهدی، تحریم بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی و شماری از دستاندرکاران صنعت نفت ایران بار دیگر دلیلی داد به دست مخالفان دولت حسن روحانی که از این فرصت استفاده کنند و ناکارایی های دولت او را بار دیگر یادآوری کنند و همچنین به او گوشزد بکنند که شاید نمی بایست به برجام زیاد دل خوش می کرد. در مقابل کسانی هستند که از کارنامه بیژن نامدار زنگنه دفاع کردند و گفتند که او در دوران وزارتش تمام تلاشش رو کرد که وضعیت صنعت نفت ایران رو بهبود ببخشه. کاربری نوشته که نه تنها از تحریم زنگنه شاد نشدم، بلکه قصه خوردم به حال خودم و ملتی که قرار بود این حضرات رفاه و آسایش برامون بیارن، اما حتی نتونستن خودشون رو از گزند آمریکا حفظ کنن. بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت نوشته که واکنش وزیر نفت به خبر تحریمش از سوی آمریکا کلیشه جمهوری اسلامی است. دو حالت دارند: یا هنوز نفهمیدند که تحریم یک مقام حقوقی نتایج و تبعات گسترده‌ای برای مملکت دارد که بعید است نفهمیده باشند، یا اینکه امیدوارند مردم نفهمیده باشند. یکی از واضح‌ترین نتایج.
هومن، خود آقای زنگنه هم به ظاهر در توییتر فعاله. آیا خود ایشون تحریم شدنش رو در توییتر هم واکنشی داشته نسبت به این مسئله؟
بله، بیژن نامدار زنگنه هم مثل شماره دیگری از مقام‌های جمهوری اسلامی به رغم فیلتر بودن توییتر در ایران در این شبکه اجتماعی بسیار فعال هست. او در واکنش به تحریمش نوشته که تحریم من و همکارانم واکنش منفعلانه به شکست سیاست واشنگتن برای به صفر رساندن صادرات نفت است. دوران یک جانبه گرایی در جهان به پایان رسیده، صنعت نفت ایران از پا نخواهد نشست. هیچ دارایی هم او نوشته که در خارج نداره که شامل تحریم بشه، و در نهایت نوشته که جان و مال و آبرویم فدای ایران. اما کاربر دیگری در واکنش به همین توییت آقای زنگنه نوشته که آمریکا فقط بیژن زنگنه رو تحریم نکرده، قبل از اون وزیر نفت ایران رو تحریم کرده. و اما حمید بعیدی نژاد، سفیر جمهوری اسلامی در لندن، هم در توییتر نوشته که دولت آمریکا یک قانون تحریمی رو 100 بار اجرا می کند و هر روز یک سفیر، وزیر و یا شرکت رو به فهرست خود اضافه می کند، اما اضافه کردن اعضای دولت، سفیران، مدیران و نهادهای سیاسی یا اقتصادی کشور مشکلی از آنها حل نمی کند. ملت و دولت ایران برای شکست سیاست تحریم و فشار حداکثری آمریکا به نوشته آقای بعیدی نژاد متحد هست. و در نهایت علی کاربری هست که خودش رو یکی از شاغلان در اصلویه معرفی کرده و در حمایت از آقای زنگنه نوشته که در اوایل دور جدید تحریم ها 3 ماه سکوی ما شاددان بود، یعنی فعالیت نمی کرد به دلیل عدم فروش نفت، ولی الان که تحریم ها به مراتب سخت‌تر شده با تمام ظرفیت تولید داریم. او نوشته که این خودش نشان دهنده توانایی آقای زنگن است.
بله، ممنونم هومن از اینکه با ما همراه بودی. 24 نویسنده و استاد دانشگاه در نامه سرگشاده به انجمن بین‌المللی قلم، نهادهای مدافع حقوق بشر و نهادهای مدافع آزادی رسانه‌ها از آنها خواستند که صدای نویسندگان و روزنامه‌نگاران دربند ایرانی باشند و برای آزادی فوری آنها تلاش کنند. برای صحبت در این رابطه همراه هستیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، نامه چرا، به چه مناسبت و با چه هدفی منتشر شده؟
خب اول توجه بکنید که این نامه رو برخی از سرشناس‌ترین نویسندگان ایران و استادان دانشگاه امضا کردن، مثل داریوش آشوری، ایرمان آبراهامیان، اکرم پدرامنیا، نسیم خاکسار، منیر روانی‌پور، رضا علامی‌زاده، مراد فراتور، اکبر معصوم‌بگی، فرهاد نعمانی، آذر نفیسی و محسن یلفانی و شمار دیگه از من هم امضا کردن که هم در داخل کشور هستن هم در خارج کشور، یعنی در واقع یک متن نیست که از هر دو سو نوشتن. اما میدونیم که خبرش هم پخش شده که 3 تن از اعضای کانون نویسندگان، آقایون بکتاش آبتین، که ایوان باجن و رضا خندان مآبادی، محکوم شدن و اینا رو به زندان بردن. و بعد همچنین خسرو صادقی بروجنی، یک روزنامه نویسی که در زمینه جامعه شناسی هم تخصص داشت، اون رو هم محکوم کردن. با توجه به اوضاع فعلی، در این نامه در واقع گفته شده که اتهامی که به اینا زده شده اقدام علیه امنیت که کشور اقتصاباهی هست. دادگاه گفته که مثلا چون اینا در مراسم مثلا شاملو در گورستان جمع شدن یا خواستن یکی از بوکنهای داخلی کانون رو منشر کنن که منشر هم نشده، این اقدام علیه امنیت ملی هست. در حالی که خب این که امنیت ملی اگه در این حد شکننده هستش که یک کسانی در گورستان بخوان یه شاخی بود در بزرگداشت شاعری شرکت کنن، این دیگه امنیت ملی نیست واقعا. و بعد نامه گفته که به اصطلاح ما میخوایم که همینطور که گفتین صدای اینها باشین و در این حال هر اقدام، هر کاری که از دست شما بر بیاد برای آزادی فوری اینا از زندان انجام بدین، به خصوص در این شرایط که زندان‌های ایران با بحران کرونا هم مواجه هستش. نامه به انجمن قلم جهانی فرستاده شده، به عفو بین‌المللی، به سازمان جهانی حقوق بشر و همچنین به برخی از قوی‌ترین مؤسسات مطبوعاتی مثل مؤسسه جهانی مطبوعات یا به اصطلاح و همچنین انجمن جهانی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها که اینا خیلی قوی هستند و همچنین خبرنگاران بدون مرز و غیره.
آقای سرکوهی، نهادهای بین‌المللی چگونه هستن میتونن به آزادی نویسندگان و روزنامه‌نگاران زندانی در ایران کمک کنن؟
ببینیم از خب از یک شما میدونیم که جمهوری اسلامی یک دولت دیکتاتور هست، رابطه چندانی هم با دنیا نداره، بنابراین بیخیال هست از این که رسانه ها چی در رسانه های بین المللی چی در بارش میسن یا نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر در باره او چه فکر میکنن. اما از طرف دیگه این نهادها میتوانند بر افکار عمومی بسیار مؤثر باشن. یعنی پن خب می‌دونیم در سال 28 کشور شعبه داره، نویسندگان بزرگ پن هستن، وقتی اینا در جلسات شرکت کنن، در بساز رادیوها، تلویزیون، رسانه ها مسائل ایران رو مطرح بکنن، افکار عمومی تحت تاثیر قرار میگیره. یا مثلا مؤسسه جهانی مطبوعات سردبیران مطبوعات بزرگ دنیا هستن، یا همچنین مثلا انجمن جهانی روزنامه ها و خبرگزاری ها، اینا صاحبان هستن و خب این صاحبان رسانه هستن. طبیعتا اینا میتونن رسانه ها رو بسیج بکنن و افکار عمومی در کشورهای اروپایی مسائل رو مطرح کنن. و ما میدونیم که در کشورهای اروپایی وقتی که مسئله در افکار عمومی مطرح میشه، احزابی که در پارلمان هستن یا در دولت هستن برای جلب آرا به این مسائل توجه میکنن و بعد میتونن فشار بیارن به دولت‌هاشون که در مذاکرات دیپلماتیک مسئله حقوق بشر و مسئله آزادی بیان و مسئله آزادی زندانیان رو مطرح کنن. این یک راهی است برای اینکه بشود کمک کرد به کسانی که در زندان هستن و همچنین مسائل اونها رو به افکار عمومی جهان مطرح بکنی. بنابراین این مکانیزم‌های تاثیرگذاری است که اگه درست به کار گرفته بشه میتونه کمک کننده باشه و در مواردی هم بوده.
بسیار سپاسگزارم فرج سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
من از شما متشکرم.
امسال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از بسیاری جهات با دوره‌های قبل متفاوت است. یکی از دلایلش هم بحران جهانی همه‌گیری بیماری کووید 19 است. بیماری که تاکنون بیش از 9 میلیون آمریکایی را گرفتار کرده و جان بیش از 230 هزار شهروند این کشور را هم گرفته. نگرانی از ابتلا از یک سو و نارضایتی خیلی از آمریکایی‌ها از شیوه برخورد دولت با این بحران از سوی دیگر باعث شد بخش قابل توجهی از شهروندان به فکر رأی دادن بیفتند، آن هم به شیوه زود هنگام یا پستی. بر اساس گزارش ها یک هفته مانده به روز اصلی بیش از 60 میلیون شهروند رأی دادند، آماری بیش از هر دوره دیگر. اما آیا بحران کرونا بر انتخاب گزینه مناسب ریاست جمهوری از سوی رأی دهندگان هم تأثیر گذاشته؟ از سلسله گزارش های ویژه انتخابات آمریکا شهریار سیامی نگاهی کرده به تأثیر بحران کرونا بر انتخابات.
حالا این سرنگ‌های کوچک در انتخابات آمریکا سرنوشت ساز شدند. اینکه آیا باز منجی بشریت خواهند شد و ما را در مقابل کووید 19 مسئول می‌کنند یا نه؟ همه منتظر واکسن هستند. بیش از همه شاید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. The virus. کسی که البته مثل خیلی از سیاستمداران دنیا در ابتدای همه‌گیری موضوع را جدی نگرفته بود.
به طور متوسط سالی 35 هزار نفر از آنفولانزا میمیرند. کسی میدونست 35 هزار نفر؟ این یعنی کلی آدم. میتونه تا 100 هزار نفر هم بالا بره. میگن معمولا سالی بین 27 هزار تا 100 هزار نفر میمیرند. و تا اینجای کار هنوز توی آمریکا حتی یک نفر هم جونش رو به خاطر کرونا از دست نداده. هیچ کس.
ولی طولی نکشید که متوجه شد با یکی از بزرگترین بحران‌های دنیا روبروست.
امروز رسماً وضعیت فوق‌العاده سراسری اعلام می‌کنم.
آمریکا مدت‌هاست در صدر جدول بیشترین تعداد مبتلایان و قربانیان کووید 19 در جهان قرار دارد و پس از چین بیشترین میزان آزمایش در جهان را هم انجام داده.
بهترین امکانات آزمایش دنیا رو داریم. واسه همینه که تعداد مبتلاهامون بیشتر به نظر میان، چون از همه بیشتر تست میکنیم.
ویروس کرونا شاید بیش از همه برای آقای ترامپ بد اقبالی آورد. قبل از همه گیری آمار بیکاری آمریکا در کمترین میزان سالهای اخیر قرار داشت. چرخه اقتصاد به خوبی میچرخید و احتمال پیروزی آقای ترامپ در انتخابات بسیار بالا بود. اما کرونا داستان را عوض کرد. بیکاری، کسادی و مرگ و میر رهاورد ویروسی بود که رئیس جمهوری آمریکا آن را چینی نامید. جوهان. ارائه اطلاعات نامطمئن و در بعضی موارد مخدوش از طرف دولت چین آمریکا را در تقابل با پکن و البته سازمان بهداشت جهانی قرار داد. سرانجام دولت مردان واشنگتن تصمیم گرفتند از عضویت در سازمان بهداشت جهانی انصراف بدهند. این یعنی کاهش شدید بودجه این نهاد بین المللی. پیشنهاد اول آقای ترامپ برای از بین بردن ویروس کرونا دردسری درست کرد که تا امروز هم ادامه دارد.
مواد ضد عفونی رو ببینید. یه دقیقه ای کار ویروس رو میسازه. یک دقیقه. حالا آیا راهی هست که بتونیم این مواد رو به ویروس برسونیم؟ مثلا تزریق کنیم یا یه جورایی تمیزکاری کنیم. چون میدونید که میرسه به ریه ها و اونجا کلی کار میکنه. جالب میشه اگه این امکان رو هم بررسی کنیم. البته تخصص دکتراست ولی به نظرم شیوه جالبی میاد.
کارشناسان بهداشت درمان به دلیل ارائه این ایده انتقادهای شدیدی از رئیس جمهوری آمریکا کردند و هشدار دادند به هیچ وجه برای از بین بردن ویروس کرونا ماده ضد عفونی تزریق نکنید. آقای ترامپ هم مجبور شد بارها در مقابل سوال خبرنگاران و البته رقیب انتخاباتیش بگوید شوخی کرده و نباید مایه ضد عفونی را تزریق کرد. دردسرهای آقای ترامپ پایانی نداشت. اینکه ماسک بزنیم یا نزنیم هم ماجرا شد و رئیس جمهوری آمریکا هم در نهایت تسلیم. سرانجام این شتر جلوی کاخ سفید هم خوابید و دونالد ترامپ و بانوی اول آمریکا هم گرفتار کووید 19 شدند. آقای ترامپ البته کوتاه نیامد و با تنها چند روز تأخیر به مبارزات انتخاباتیش ادامه داد. جو بایدن در مناظره انتخاباتی آقای ترامپ را گوشه رینگ گیر انداخت و از مدیریت دولت او در مبارزه با همه‌گیری کووید 19 انتقاد کرد. آقای ترامپ اما یک جواب داد. این یک مشکل جهانی است. با این وجود رئیس جمهوری آمریکا سعی کرد در مبارزه‌های انتخاباتیش این تهدید را به فرصت تبدیل کند. با تأکید بر اینکه برخلاف رقیبش نمی‌خواهد با قرنطینه شدید کسب و کارها را تعطیل کند.
به نظر داریم یاد می‌گیریم که باهاش زندگی کنیم. چاره دیگه ای نداریم. نمیتونیم مثل جو بایدن خودمون رو تو زیر زمین زندونی کنیم. اون میتونه خودشو زندونی کنه. ظاهراً یه جورایی کلی پول در آورده و پسنداز کرده. ولی بازم بلده تو زیر زمین زندگی کنه. کار هر کسی نیست.
موضوعی که البته میتواند بر نظر رای دهندگان آمریکایی که از بیکاری و ورشکستگی میترسن تأثیر بگذارد. وعده رسیدن واکسن هم امیدبخش بود. واکسنی که آنتونیو فاوچی رئیس مؤسسه بیماری‌های عفونی آمریکا خبرهای خوبی درباره آن نداد.
تا آخر نوامبر یا اوایل دسامبر معلوم میشه که آیا واکسن مطمئن و کارایی داریم یا نه. سوال اصلی اینه که وقتی یک یا حتی چند تا واکسن مطمئن و کارا داشته باشیم چطوری در اسرع وقت به دست هر کسی که بهش نیاز داره برسونیمش. بنابراین میزان دوزهایی که احتمالاً در ماه دسامبر در اختیار خواهیم داشت قطعاً برای واکسینه کردن همه کافی نیست. باید تا اواسط سال 2021 صبر کنیم.
21. شاید به همین دلیل آقای ترامپ به شدت از آقای فاوچی انتقاد کرد و عملکرد او را فاجعه بار توصیف کرد. اما نیمه خالی لیوان آقای ترامپ وقتی بیشتر دیده می شود که بدانیم بیش از 60 میلیون آمریکایی به شیوه پستی رای دادند. چه واکسن برسد یا نرسد، آمریکایی‌های زیادی پیشاپیش تصمیمشان را گرفتند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در پی عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و امارات، فدراسیون‌های فوتبال این دو کشور نیز با یکدیگر تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، تیم ملی اسرائیل قهرمان فوتبال آسیا بوده و باشگاه‌های اسرائیلی هم فاتح جام باشگاه‌های آسیا شدند. گاهی مطالب غیررسمی درباره احتمال بازگشت این تیم به کنفدراسیون فوتبال آسیا منتشر میشه. چقدر میشه این شایعات رو جدی گرفت؟
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. پیش از این که حتی این تفاهم نامه امضا بشه، زیا سبا بازیکن مسلمان تیم ملی فوتبال اسرائیل به لیگ امارات پیوسته و در ترکیب تیم النصر قرار گرفته، همون باشگاهی که زمانی خداداد عزیزی، کریم باقری، فرهاد مجیدی در اون عضویت داشتن. اما خب میدونیم سالهاست بازیکنان ایرانی دیگه به امارات نمیرن و من فدراسیون فوتبال ایران باعث شده که دیگه این اتفاق نیفته و خلعتبری آخرین بازیکن بود که قراردادشو مجبور شد لغو کنه و به ایران برگرده. مناسبات اسرائیل با کشورهای عربی داره رو به عادی سازی میره و در این حال بازگشت اسرائیل به ورزش آسیا امتیازاتی داره و البته در بعضی امور مثل مسائل اقتصادی میتونه به زیان این تیم باشه، چون در حوزه اتحادیه فوتبال اروپا درآمدها بسیار بیشتره، حق پخش بسیار بیشتره. وقتی که اسرائیل مقابل تیم‌های نظیر آلمان و اسپانیا و غیره قرار می‌گیره، طبیعتاً منافع مادیش بیشتره، هم برای تیم ملیش هم برای باشگاهاش. اما اگر برگرده به فوتبال آسیا، همونطور که گفتی باشگاهاش شانس قهرمانی دارن، تیم ملی شانس قهرمانی داره، اسرائیل از آسیا به جام جهانی راه پیدا کرده اما در اروپا این اتفاق رخ نداده. و مسئله مهمتر اینه که برقراری روابط ورزشی میتونه مناسبات اسرائیل با کشورهای آسیا رو صرف نظر از این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها در حوزه ورزش، خب دوستی بین ملت‌ها هم میتونه بیشتر و پررنگ‌تر بشه. البته که خب مسئله ای برای جمهوری اسلامی ایران، کما اینکه خبرگزاری فارس هم واکنش نشون داده و گفته که امارات خیانت کرده به آرمان فلسطین.
مهدی، یه نکته اشاره کردی که بازیکنان ایرانی در لیگ امارات حضور ندارن. غیر از کشور قطر الان ما بازیکنی داریم در سایر کشورهای عربی؟
نه، فقط در، یعنی در لیگ عربستان بازیکنی نداریم. در لیگ‌های معتبر
در لیگ عربستان داشتیم اصلا بازیکن تا این سال‌ها؟
نه نداشتیم. در کویت داشتیم بازیکنانی، اما الان بازیکن مطرح ایرانی در لیگ کویت یا بحرین، عمان حضور ندارن. فقط در قطر هست که بازیکنان ایرانی حضور دارن و بازی میکنن.
خب پیوستن محمد نادری به باشگاه استقلال با اعتراض باشگاه بلژیکی مواجه شده. بسیاری قراردادهای بازیکنان و مربیان ایرانی منجر به شکایت میشه. ایراد کار کجاست؟
خیلی عجیبه مهدی، یه بازیکنی قرارداد داره با تیم اروپایی و طبیعتاً با رضایت اون باشگاه باید به صورت قرضی به تیم‌های دیگر بپیونده و خودش میره قرارداد امضا میکنه. و همونطور که گفتی فقط این یه مورد نیست، ما هر روز موارد متعددی میبینیم از این که دو طرف قراردادی رو امضا کردن، مثل رشید مظاهری و سایر بازیکنان، سعید واسعی، اما هم باشگاه معترضه هم بازیکن. چطور ممکنه؟ مگه قرارداد نبستن هر دو؟ مگه امضا نکردن؟ این هم از موارد نابسامانی و آشفتگی در فوتبال ایران واقعا یکی دو مورد نیست، موارد متعددیه. این که دیگه قرارداد بین المللی نیست بگیم که طرف خارجی زیرکی کرده یا وکیلاش مثلا وکلای اونها قدرتمندتر بودن، یه مسئله کاملا داخلیه و متاسفانه از آشفتگی های فوتبال ایران.
و بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران با بوسنی و هرزگوین 22 آبان پنجشنبه در سارایوو. تیم ملی ایران نسبت به بازی قبلی با ازبکستان، بازی دوستانه قبلی، چه تغییراتی خواهد داشت؟
خیلی بازی خوب و مهمیه با توجه به تیم پرستاره بوسنی، حریف قدریه و طبیعتاً دراگان اسکوچیش نیاز داره که همه بازیکناشو برخلاف اردوی قبلی در اختیار داشته باشه، یعنی سعید عزت‌اللهی که این روزا فوق‌العاده است در لیگ دانمارک، کریم انصاری، فرد علیرضا جانبخش اگه از مصدومیت رهایی پیدا کنه، با تمام قوا تیم ملی فوتبال ایران این محک بسیار جدی و مناسب اروپایی رو از سر بگذرونه. میتونه یک شبیه‌سازی عالی هم باشه برای دو بازی سخت تیم ملی فوتبال ایران در برابر بحرین و عراق.
ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
مرور داشته باشیم بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
از روز دوشنبه قرار بود که محدودیت‌هایی در 43 شهر ایران از جمله در شهر تهران برای شکستن روند صعودی شیوع کرونا اعمال بشه. اما روزنامه همشهری با عنوان عقب نشینی از محدودیت‌ها در دقیقه 90 خبر داده که در اولین گام و در اولین روز بخشی از این محدودیت‌ها در عمل اجرا نشده و این روزنامه نوشته که اجرای این دستورالعمل‌ها در برخی از شهرها غیر از تهران هم با اما و اگرهای مختلفی مواجه شده. گزارش میدانی هست که روزنامه همشهری چاپ کرده و در اون خبرنگارش رفته در سطح شهر با برخی از اصناف که قرار بود تعطیل باشن اما در عمل باز بودن صحبت کرده. برای نمونه با مشاورین املاک صحبت کرده که اونها گفتن ما چنین ابلاغیه‌ای دریافت نکردیم. رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم به روزنامه همشهری گفته چنین موضوعی مبنی بر این که تعطیل بشن یا فعالیتشون رو محدود کنن اساسا بهشون ابلاغ نشده. و روزنامه همشهری نوشته که حالا ستاد ملی مقابله با کرونا خودش هم پذیرفته که برخی از اصناف اشتباه کرده، اونها رو در لیست گذاشته و خارج کرده. مساجد رو هم که قرار بود محدود بشن اونها رو من لیست خارج کرده، در نتیجه همون محدودیت هایی که در 43 شهر میخواستن اجرا بکنن هم خودش باز به نوشته روزنامه همشهری بخشیش از میان برداشته شده پیش از اجرا. اما روزنامه دیگری که در باره کرونا گزارش داده روزنامه خراسان رضوی است، روزنامه‌ای که دفتر مرکزیش در مشهد هست، با عنوان روند سعودی کرونا در خراسان رضوی هشدار داده و نوشته که رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مقام های بهداشت و درمان استان خراسان رضوی تاکید دارند که وضعیت شیوع کرونا در این استان بسیار وخیم هست. روز به روز شمار مبتلایان، شمار بیماران بدحال، جانباختگان افزایش پیدا میکنه. رئیس سازمان نظام پزشکی استان خراسان رضوی هم گفته که ما نامه‌ای دادیم هم به ستاد استانی مقابله با کرونا هم به ستاد ملی مقابله با کرونا که برخورد تندتری بشه، برخورد سختگیرانه تری بشه برای اجرای محدودیت ها در استان خراسان رضوی و وضعیت خاصی که این استان داره. به نوشته این روزنامه و به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی نیازمند مداخله جدی‌تر هست. اما این اتفاق در حالی افتاده و این گزارش در حالی منتشر شده که همین روز دوشنبه گذشته برخلاف شرایط کرونا در شهر مشهد در ورزشگاه امام رضا این شهر یک مراسم بسیار بزرگی برگزار کردند با عنوان بیعت با امام زمان که وزارت بهداشت هم اعلام کرد که اساساً چون این مراسمی مجوزی نداشته. جالب این که مقام های استان خراسان رضوی هم گفتن که این مجوز نداشته، اما مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی گفتن ما مجوز شفاهی داشتیم برای برگزاری چون این مراسم. همزمان روزنامه آرمان گزارش شده که واکسن نرسید، آنفولانزا رسید. هشدار داده بودن پیشتر مقام های مختلف، هم مقام های وزارت بهداشت هم سازمان نظام پزشکی کل کشور هشدار داده بود که همزمانی آنفولانزا با کرونا میتونه خطرات رو بیشتر بکنه و سیستم درمانی رو بیشتر مختل بکنه، به این دلیل که افرادی که دچار آنفولانزا میشن مراجعه میکنن به بیمارستان ها چون تشخیص آنفولانزا از کرونا خیلی دشوار هست. در نتیجه سیستم درمانی فشاری که بهش میاد و باری که بهش منتقل میشه خیلی زیاد هست، مختل میشه، در حالی که همین الان هم سیستم درمانی ایران به گفته مقام های مختلف دانشگاه های علوم پزشکی با بحران مواجه هست. مقام های وزارت بهداشت اعلام کرده بودن پنجم و چهارم مهر ماه آغاز خواهند کرد توزیع واکسن آنفولانزا رو، ولی تا کنون در عمل این کار انجام نشد.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی تاخباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda